که به باغاره در و دیواره این تابوت ها بشکن. بلند شد مادر چشم انتظاره،
جنگ که صحبت به میان میآید، ناگهان تصویری از لباس‌های خاکی و خنده‌های آسمانی و سربندهای سبز و سرخ یا زهرا در ذهن پدیدار میآید. از پزشکانی که با روپوش‌های غرق در خاک و خون با یک دست سرم وصل می‌کنند و با دست دیگر جلوی خونریزی یکی دیگر را می‌گیرند. همیشه اینها برایم سوال بود که این جان بر کفان جبهه‌های نبرد بعد از گذشت سالها امروز کجا هستند؟ چه می‌کنند این مردان خدایی؟
انعکاس غروب آفتاب در آب گرفتگی شلمچه تمثیلی تاریخی است. آیتی است از آیات قدسی آفرینش که در خود راز یک سنت تغییر ناپذیر را نهفته دارد. شهادت جمایه انقلاب اسلامی است و قوام و حیات نهضت ما در خون شهید است. رمز آن که سید الشهدا علیه السلام را خون خدا می‌خوانند در همین جاست. خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشورا است و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه‌های کاهگلی بزرگ می‌شوند و خود را به صحرای کربلا می‌رسانند. مرتضی جاویدی و تمراس چگینی از این خیلند.
بیداری یعنی قصور و طلب حضور، یعنی بیقراری در این انتظار، و خلاصه بیداری یعنی شهود، یعنی مکتب شهود. ما به پاس شهیدان برای شهود آمده. یادم باشد هیچ وقتی نیست و هیچ میدانی کوچک نخواهد بود آنچه که برای شهادت میطلبیم. دامنه شهود در اجزای عالم ریشه دارد و تا صبح ظهور امتداد.
ظهرتون بخیر باشه. دعوت میکنم که شنونده برنامه نیم نگاه باشید از رادیو سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
کنه،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. از تسلیت به همه هموطنان نازنینم به دلیل حادثه‌ای که باز هم تکرار شد در یکی از معادن کشور، از تسلیت به خانواده های درگذشتگان، و امیدواریم که سایری نجات پیدا بکنن و امیدواریم که مبنایی بشه برای توجه بیشتر به ایمنی و مشکلات ایمنی که در همه سطوح در کشور ملاحظه میشه و توجه به قوانین. اما موضوع این برنامه نیم نگاه، میریم سراغ حمل و نقل عمومی و حمل و نقل برقی از نوع تاکسی. ببینیم این تعداد تاکسی که الان در مدار وارد شده مشکلاتشون چه هست و البته چقدر میتونن مشکل دیگه هوا رو بهش کمک بکنن. دعوت میکنم همراهی بفرمایید ما رو با این برنامه نیم نگاه.
گام‌های ابتدایی برای برقی شدن ناوگان حمل و نقل عمومی برداشته شده و قرار است تا پایان سال 1403 بیش از 2000 خودروی برقی به ناوگان حمل و نقل کشور وارد شود. در این میان مدیران کلان شهرها تلاش کردند تا سهمی از این ناوگان داشته باشند. امروز که صنعت خودروی برقی در عرصه‌های جهانی با نرخ رشد بالا در حال نفوذ است، ضرورت دارد کشور ما نیز در یک سیر منطقی به این صنعت ورود کرده و نسبت به ایجاد زیرساخت‌های آن اقدام کند. با پیشرفت صنعت پایه خودروهای برقی، مسیری برای دستیابی به استفاده از انرژی‌های پاک و مجانی در خودروها باز شده است، به طوری که می شود ایستگاه‌های شارژ مستقل از شبکه برق و صرفاً با کمک پنل‌های خورشیدی را تأمین کرد. همچنین می توان نیروگاه‌های بادی را توسعه داده، از انرژی پاک آن در خودروهای درون شهری استفاده کرد و آلودگی هوای کلان شهرها را کاهش داد. این روش‌ها امروزه مشکلات آلودگی کلان شهرهای کشورهای جهان را حل کرده و برای کشور ما نیز یک ضرورت است. قوای محرکه خودروهای برقی نه تنها در هنگام کار آلودگی ایجاد نمی کند، بلکه وقتی خودرو پشت چراغ راهنما یا در ترافیک ایستاده است، نیازی به کار کردن موتور برقی و مصرف انرژی نیست. پس خودروهای برقی بهترین گزینه در مصارف داخل شهری از جمله ناوگان تاکسیرانی، اتوبوسرانی، موتورسیکلت‌ها و سایر خودروهای درون شهری هستند. خودروهای برقی اجزا و قطعات بسیار کمتری نسبت به خودروهای احتراقی دارند. بسیاری از اجزای متحرک، پر سر و صدا و ارتعاشی که موتور احتراقی را مخصوصاً برای محیط داخل شهری نامناسب کرده، دیگر در خودروهای برقی وجود ندارد. این برتری ضمن رفع آلودگی صوتی داخل شهرها از جهت صرفه‌جویی استفاده از توان فنی و حرفه‌ای کشور برای تعمیر و نگهداری خودروهای احتراقی نیز تأثیر زیادی خواهد داشت. با در نظر گرفتن قیمت جهانی بنزین و برق، جایگزینی یک تاکسی موتور احتراقی با نوع برقی سالانه حدود 240 میلیون تومان صرفه‌جویی هزینه انرژی به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه می توان صرفه‌جویی در مصرف روغن، تعمیرات و نگهداری و حذف اثرات زیست محیطی آنها را هم اضافه کرد. بنابراین ضرورت ورود به این فناوری روشن و آشکار است. توسعه خودروهای برقی سیاست‌گذاری و اجرای یک پارچه‌ای را می‌طلبد. صنعت خودروی کشور به تبعیت از روند جهانی در آستانه یکی از بزرگترین تغییرات در تاریخ خود است. برقی‌سازی، هوشمندسازی، اتصال‌پذیری و حمل و نقل اشتراکی 4 روند اصلی در آینده حمل و نقل در مقیاس جهانی هستند.
همطور که در مقدمه برنامه شنیدین، ما میخواییم راجع به هم‌نقل برقی صحبت کنیم. همطور که با خبر هستید، ما هم پیگیر بودیم در رادیو، تعداد تاکسی برقی وارد مدار و چرخه هم‌نقل شده در برخی از خطوط، خطوطی که حالا نزدیک ایستگاه های شارژ هست و خطوطی که خب حالا بر اساس شاخص هایی اولویت داده شده که در همین خطوط حرکت بکنن تاکسی های برقی. نمیدونم چه تعدادی از کاربران این تاکسی های برقی و رانندگانشون دارن صدای ما رو میشنون، اما ما میشنویم گفته های شما رو، پرسش های شما رو. از طریق سامانه پیام کوتاه میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر همین الان کاربر تاکسی برقی هستید، بر ما بگید شرایط چگونه است از زمانی که تحویل گرفتید و راجع به همه جنبه هایی که میخواید پرسش مطرح کنید و دغدغتون رو مطرح کنید، ما شنونده هستیم. 30102 برای پیامک های شما، 30102. اما بریم سراغ جام آقای دکتر هرمزی که معاون حمل و نقل شهرداری تهران هستن. جام هرمزی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم عربی و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. آقای هرمزی، بر ما بگید که اصلا روند ورود تاکسی برقی از ابتدا از چه زمانی شروع شد، به چه ترتیب، بعد اون وقت بریم سراغ جایگزینی خودروهای فرسوده و تسهیلات و اینا رو ازتون میپرسم. فقط به ما بگید که اصلا از چه زمانی اینا وارد چرخه هم‌نقل شدن.
واقعیتش این هستش که خب از سال گذشته در دولت شهید رئیسی، در واقع با کمکی که وزارت سمت، وزارت کشور و شهرداری تهران محور شدن، قرار بر این شدش که ما جریان حمل و نقل عمومی رو در کشور با شیوه جدیدی که دنیا به سمتش رفته در واقع در خدمت مردم باشیم و اتفاق جدیدی رو رقم بزنیم. امروز خدمت شما هستم، ما در یک مبدأ مهم تاریخی هستیم به لحاظ اینکه نهضتی رو پایه‌گذاری کرده جمهوری اسلامی تحت عنوان نهضت برقی سازی در حوزه حمل و نقل عمومی و بعد هم انشالله گسترش پیدا خواهد کرد در حوزه حمل و نقل شخصی. به صورت برقی در واقع خدمت رو به مردم شریف کشور و تهران مشخصا به طور خاص در ابتدا داشته باشیم و این باعث میشه که ما هم بتونیم یه نظارت بهتری در حوزه در واقع خدمت رسانی به مردم و کنترل خودروها داشته باشیم. همین که کاهش آلودگی هوا رو قطعا به صورت معنادار در واقع به دنبال خواهد داشت. البته میدونید که ما در ابتدای این راه هستیم و عرض کردم که در یک مبدأ تاریخی هستیم به جهت اینکه گام های اولش رو داره برمیداره.
بله همینطوره.
و اگر این گام ها درست برداشته بشه، همه ارکان و ذینفعان کنار هم درست قرار بگیرن و انشالله پروژه به صورت صحیح و درست روان بشه، عواید زیادی رو برای مردم و قطعا برای سلامت مردم و برای کشور خواهد داشت.
آقای هرمزی، میفرمایید که کلن چه تعداد تاکسی الان تو تهران در تردد و از این تعداد تاکسی الان ما چند تا تاکسی برقی در تردد داریم؟
ما در تهران رقم اسمی تاکسیمون که فعال هستن 70,000 تاکسی هستن که 70,000 تاکسی در واقع تحت ما داشته زرد و سبز ما از قدیم بودن، منتها یه چیزی رقم نزدیک 40,000 45,000شون فعاله. خب میدونید که ما 100% ناوگان ونمون به صورت فرسوده است، تقریبا نزدیک 50% ناوگان تاکسیرانیمون فرسوده قطعیه و نیاز به یه نوسازی اساسی داریم در حوزه ناوگان تاکسیرانی.
بله بله.
خب تهران هم همه مردم در واقع شما ملاحظه میکنید که و شایدش هر کسی هر که تهران میاد دوستاتون نوروز تهران بیاد. چرا؟ چون هم هوا خوبه، هم ترافیک نداریم، هم در واقع آلودگی هوا رو نداریم. ما الان از در واقع ماه آینده وارد فضای آلودگی هوا خواهیم شد. یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم کاهش ترافیک و هوای پاک. خب رو این مهم هم عرض کردم که در دولت گذشته پایه‌گذاری شد. آقای دکتر فزشکیان هم که تشریف آوردن، با آقای دکتر عارف هم جلساتی رو داشتیم، قرار شد همین مسیر با شدت بیشتری دنبال بشه. موضوع پشتیبانی دولت محترم هم به کمک حال شهرداری ها بیاد، نه تنها شهرداری تهران، که ما بتونیم پایه‌گذاری بکنیم برای بحث توسعه ناوگان برقی. خب دنیا هم به این سمت رفته، یعنی شما در مثلا به عنوان مثال در چین امروز شاهدش هستیم که 100% ناوگان حمل و نقل عمومی کشور چین به صورت برقی دنبال میشه، یا اتحادیه اروپا این رو تا 2030 به صورت قطعی باید جایگزین بکنن خودهاشون رو. هم عرض کردم که بحث مهم سلامت مردم و تأثیراتی داره، هم بحث روانسازی ترافیک به جهت کنترل های بهتری که میشه انجام داد رو به دنبال خودش.
بله، حالا همه ما واقعا تمایلمون این هست که ناوگان عمومی ما بره به سمت برقی شدن. حالا باید دید که با این شرایط ترافیکی تهران مسیرهایی که انتخاب میشه، مشکلات چالشه که با خودمون داریم برای وضعیت موجود و توان مالی تاکسیدار، کمک هایی که میشه، اینا همه شرطی که ما ببینیم چطور میشه پیش بره این موضوع. بفرمایید که الان تقریبا چه تعدادی وارد مدار شدن، یعنی عملا میخوام ببینیم که در قالب هم طرح جایگزین
یه قراردادی رو خودش مشخصا دنبال کرده به میزان 27500 تاکسی برقی و 2500 اتوبوس برقی. خب اینا مسیرش در واقع داره دنبال میشه. تو این طرزی که خدمت شما هستم، ما پارت اول محمولمون رسیده به مبارک بندر عباس و در حال ترخیص هستیم. انشاءالله اینا رو میگنیم و واگذار به مردم. یه قراردادی رو هم با 11 خودروساز داشتیم با کمک وزارت صرف که خودروسازها کنار شهرهای تهران قرار بگیرن، اونم به میزان 27000 بوده که از اون محل همین قرارداد تاکسیایی هستش که فعلا با شرکت کرمان موتور رو بردیم، 1000 دستگاه رو قرارداد کردیم. این یه چیزی رقم نزدیک به 200 دستگاه تحویل راننده های تاکسی شده. اون تو این مسیر مشکلاتی رو هم داشتیم که داریم مرتفع میکنیم و در واقع واگذاریمون به این صورت بوده که یه آورده 200 میلیون تومانی راننده های تاکسی می آوردن، حدود 200 میلیون تومان بحث اسقاطش بوده و 900 تومان هم وام کم بهره‌ای بوده که خودروساز و شهرهای تهران تو هم یعنی صندوق کارآفرین به امید میدادن.
صحبت 200 میلیون وام بلاعوض هم بوده؟
نه، وام بلاعوض رو در واقع می‌دونید قانون گذاری پیش بینی کرده در خصوص ماده 12 برای این برای خونه در واقع حوزه صرفه‌جویی انرژی. ما دنبالش هستیم که با کمک دولت محترم یه رقمی رو به عنوان ماده 12، چون ماده 12 تحققش بعد از انجام صرفه‌جوییه، این رو به صورت پسینی بکنیم.
یعنی زود اتفاق. یعنی با یه مدت باید صبر کنن.
بله، ماده 12 قانون که این رو پیش بینی کرده به این صورت هستش که حاصل از صرفه‌جویی به شما یارانش رو پرداخت میکنه و مبالغ رو پرداخت میکنه و برگشت داره بعد از اینکه صرفه‌جویی سوخت اتفاق میفته. خب الان خودروهای برقی دیگه اصلا در واقع اون سهمی گارد سوخت رو ندارن و میشه به این استناد کرد، دنبال این هم هستیم که حالا با کمک آقای دکتر پزشکیان و دوستانمون در دولت این کارگروهی قرار هست تشکیل بشه. یه جلسه هم البته هفته گذشته داشتن آقای دکتر عارف و این موضوع که بیاد کمک قرار بگیره و قبل از اتفاق یعنی به صورت پسینی ماده 12 و به صورت بلاعوض داده بشه به خودروسازها و به رانندهای تاکسی، دنبال این هستیم که این اتفاق بیفته. قولی بابتش داده نشده بود. قراردادهایی که تا الان رانندهای تاکسی بستن به این صورت بودش که عرض کردم خدمت شما.
بله، یعنی کل مبلغ تقریبا حدوداً چقدر میشه سهم هر بخش رو به من یه بار دیگه برام بگین؟ ظاهرا برای اسقاط کردن قرار بود یه مبلغ 210 میلیون تومان به راننده پرداخت بشه، درسته؟
مبلغ
210 میلیون تومان برای اسقاط تاکسی قبلی.
بله، ببینید مبلغ اسقاط پیش بینی شده در قانون، متغیره بین 150 تا 200 میلیون تومان به صورت اسقاط، 200 تومان آورده تاکسی ران هست، 900 تومان هم وامی بوده که 300 تومان وام صندوق کارآفرینی امید بوده و 600 تومان هم خودروساز وام میداده، وام کم بهره.
خب
و با این طریق خودرو رو گرفتن و در واقع دارن استفاده میکنن و خدمت مردم میدن.
بله، حالا این صحبت کردن برای اینکه
این بحث ماده 12 یه بحثی هستش که در قانون پیش بینی شده باید سازوکارش نهایی بشه و در واقع بیاد به کمک این کار. تو ابتدای عرضم عرض کردم که همه زینفعان اگر درست کنار هم قرار بگیرن این چرخه درست میچرخه. یکی از زینفعان مهم این کار حوزه وزارت نفت و دوستانمون در دولت هستن که امیدوارم که انشالله کمک بکنن این اتفاق مهم بابت ماده 12 برای خودروهای برقی شکل بگیره و ما بتونیم شاهد این باشیم که به تعداد زیاد و به وفور در واقع این رو در سطح شهر تهران شاهدش باشیم.
الان تو کدوم خطوط این تاکسی ها حرکت میکنن؟
به صورت گردشی هستن، منتها در واقع بیشتر مناطق مرکزی شهر رو دارن. ما اولویتمون این هستش که مناطق مرکزی شهر که با بار ترافیکی و اولویتی بیشتری هستن اینها رو به کارگیری بکنیم و مسیر فرودگاه.
یعنی الان تعیین مسیرشون بیشتر بر اساس مناطقی است که آلودگی بیشتر داره.
بله بله.
بله. خب اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم جناب هرمزی، برمیگردیم به گفتگوی با شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که با آقای دکتر هرمزی صحبت می‌کنیم. ایشون معاون حمل و نقل شهرداری هستن. شما هم می‌تونید مشارکت کنید در این گفتگو. البته می‌تونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102 اگر خود شما کاربر خودروی برقی هستید. بفرمایید که شرایط چگونه است الان که این تاکسی زیر پای شماست و دارین رانندگی میکنید، چگونه است شرایط، پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. 30102 برای پیامک‌های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه نیم نگاه هست و راجع به مشکل تاکسی برقی داریم صحبت میکنیم و جناب هرمزی همراه ما هستن، معاون حمل و نقل شهرداری تهران. جناب هرمزی، در مورد حالا چند وقتی است که کاربران دارن استفاده میکنن، یه مشکلشون واقعا تامین مالی هست که حتما در جریان هستید، مطالبات جمعی رو مطرح کردن و به حال پیگیر پرداخت و کمک های مالی که باید تعمیم می شده هستن. یه بحثی که مطرح میشه تعداد جایگاه هاست و تعداد جایگاه فعال. الان که راننده رو استفاده میکنه میگن اینطور که ما داریم مرور میکنیم صحبت هاشون رو، ظاهرا تعداد جایگاه فعال به اندازه جایگاه پیش بینی شده نیست و اینا باید یه مسافتی رو طی بکنن تو همین ترافیک تهران که شارژ بشه باتری رو برگردن. ظاهرا از شارژ مناظر هم نمیشه استفاده کرد، کشش نداره یا احتمال مخاطره داره. اینم یه توضیحی میدید که بالاخره این فعال شدن همه جایگاه ها برای اینکه دسترسی توی کلان شهری مثل تهران باشه. به هر حال هر چقدرم که خودرو فرسوده باشه، اگر راننده ببینه که خودروی جدید دردسر بیشتری براش داره، ممکنه که اصلا به فکر تعویض نباشه. حتی اگه تسهیلات بالاخره کمک کننده ای باشه، ولی خب اگه درد سرش بخواد زیاد باشه ما نمیتونیم شاید توسعه باشیم. چیکار میشه کرد برای این جایگاه ها؟
سوال درستیه و نکته درستی رو اشاره فرمودید. خب ما در واقع یه رسالتی رو هم که داریم این هستش که با کمک دوستانمون در وزارت نیرو موضوع ایجاد جایگاه شارژ و گسترش این حوزه رو در واقع در دستور کارمون گذاشتیم. امروزی که با شما صحبت میکنم ما یه قرارداد ایجاد 900 جایگاه شارژ رو تا پایان سال با شرکت مقنا داریم. خب تو این لحظه، یعنی در این یک ماه اخیر، علاوه بر جایگاهی که مثل میدان آزادی یا برج میلاد یا مجموعه میدان انقلابمون جایگاه شارژ داشتن، پارکینگ حافظ، پارکینگ اندیشه، پارکینگ امیرکبیر، شهرداری منطقه 6 و بستان نهجر بلاغ هم تو این یک ماه اخیر به این حوزه اضافه شدن.
یعنی هفته الان جایگاه دارین؟
ما 74 نقطه در، یعنی در 15 نقطه و 74 ایستگاه شارژ رو الان ایجاد کردیم.
خب اونا که عملا میشه ازش استفاده کرد الان 6 هفته میشه؟
امیرکبیر
6 هفته میشه دیگه.
بله. و خب اینا تعداد نازل هم دارن دیگه، یعنی مثلا امیرکبیر یه دونه که نداره، مثلا 4-5 تا در واقع در یک لحظه میتونه سوختگی
بکنه. نظر موقعیتش
عرض کردم. بله، موقعیت شرط کردم که مثلا پارکینگ امیرکبیر هست، پارکینگ حافظ هست، پارکینگ گندیشه هست، بوستان نهجر بلاغه هست، بوستان ولایت و این رو داریم به صورت گسترش میدیم. کما اینکه خودروهای برای قابلیت شارژ خانگی هم دارن که همراه خودروها شارژر خانگی هم تحویل در واقع تاکسیرانای محترممون شده و قابلیت این رو دارن که به صورت شب شارژ منزل خودشون این رو خودرو رو شارژ بکنن. ولی عرض کردم که ما هم به صورت فشرده و با یه برنامه‌ریزی ویژه تا پایان سال این رو انشالله به 900 جایگاه شارژ افزایشش کنیم.
میخوام تو پرانتز وسط موضوع تاکسی برقی موضوع رو پلهای برقی باهاتون مطرح کنم، چون حالا ما گفتیم برقی نمیدونم تو حوزه کاری شما میگنجه آقای هرمزی.
والا پلهای برقی فعال تا جایی که من بتونم در حوزه مترو ما خدمتتون هستیم.
آره
حوزه...
میگن که از مترو استفاده میکنن، ایستگاه محمدیه پله برقی نداره و ایشون واقعا میگن که مشکل دارن برای رفت آمد. آها. و درخواست داشتن که ما مطرح بکنیم
ایستگاه محمدی پله برقی.
بله.
ما همه ایستگاهامون مجهز پله برقی هستن.
حالا شما تشبه برید یا یه اصطلاحی بگیرید ببینید ایستگاه محمد نمیدار شما چی جی رفت آمد میکنید.
قبل از اینکه
مدیرا معمولا یه رانندهی دارن خلاصه ماشین
اینجوریه که سرکار خانم علایی قبل از اینکه من معاون امر و نقل در خدمت مردم باشم مدیران مترو تهران بودم. خب و مترو رو کامل میدونم، ایستگاه محمدیه رو شرطش آگاه هستم. نه پله برقی داره و مجدد با تمامای این که اگر خراب هست موضوع رو چک میکنم، ولی اینکه ما همه ایستگاهامون مجهز به پله برقی.
اصلا گفتن چرا راه اندازی نمیشه، میدونین گفتن که چرا در ایستگاه محمدی پله برقی راه اندازی نمیکنن.
حالا این موضوع رو من مشخص چک میکنم و به شما بردارم.
برمیگردیم به تاکسی های برقی، اجازه بدین یه وقفه کوتاه بگیریم و برگردیم به گفتگوی با شما. ما واقعا تمایلمون این هست که تاثیر خودش رو حمل و نقل برقی درصدی بذاره روی آلودگی هوا. واقعا همین که یک روزنه‌ای باز بشه خودش کمک بزرگیه. حالا در کنارش بالاخره چمخم مشکلات زیرساخت هست، نیازهایی هست که باید مطرح بشه. ما هم سعی می‌کنیم کمک کنیم که بالاخره شرایط تسهیل بشه. در ادامه بیشتر خواهیم گفت. در خدمت آقای دکتر هرمزی میشنویم درباره حمل و نقل برقی. بریم سراغ مدت شارژ باتری. حالا بالاخره در مجموع باید اون چیزی که پرسش عمومی افکار عمومی هست در مورد عملا تاکسی هایی که وارد مدار شده و اینکه تمایل عمومی بیشتر بشه، چه ما که میخواییم به عنوان مسافر استفاده بکنیم، چه راننده‌ای که میخواد استفاده بکنه. آقای دکتر هرمزی بفرمایید که حالا راننده ها میگن مدت شارژ باتری که برای پیمایش 400 کیلومتر مثلا تعیین شده بود، برخی اظهار نظر رو از 200 کیلومتر صحبت میکنه، برخی اظهار نظر رو از 300 کیلومتر صحبت میکنه. من برخی اظهار نظر فنی رو میخوندم، میگفتن حالا تستای آزمایشگاهی با آنچه که در عمل هستی مقدار تفاوت هایی داره. این توضیح میدیم برامون آقای دکتر هرمزی.
ببینید دو تا بحثه، یکیش زمان شارژی هستش که شما اشاره کردید در فرمایشتون که چقدر زمان شارژ میبره. با جایگاه شارژی که ما احداث کردیم هولوش 30 دقیقه زمان شارژ خودروست، یعنی یه خودرو مراجعه میکنن به ایستگاه شارژ 30 دقیقه زمان میبره که شارژ بکنه. با شارژ خانگی تقریبا بین 6 تا 7 ساعت زمان میبره که خودرو شارژ بشه در شارژ خانگی. این چقدر پیمایش میکنه بستگی به میزان در واقع شیبی که خودرو طی میکنه در روز،
یعنی به مسیر بستگی داره.
بله به مسیر بستگی داره، به این که در واقع تو چه شرایطی استفاده بکنن، با چه حجم مسافرگیری بکنن، به اینا بستگی داره.
یعنی الان نوع باتری و نوع خودرویی که الان راننده ما داره استفاده میکنه همون پیمایش 400 کیلومتر رو شما تعیین کنید.
ببینید پیمایشی که دارن حداقلشون 350 کیلومتر تا 400 کیلومتر که اون جدا آزمایشگاهی هستش که شما اشاره کردید. ما به عنوان مثال همین خودرویی که خب گزارشاش داشت برای ما میاد پیمایش میکنن، به عنوان مثال تا عراق مثلا داشتیم نمونه‌ای که راننده تاکسی برقی ما تا عراق با یک بار شارژ رفته بود و بعد تو عراق مجدد به صورت خانگی شارژ کرده و برگشته بود. اینطوریه، یعنی پیمایششون حداقل 350 کیلومتر رو دارن. البته امکان داره که این در شرایطی با شیبروی های متعدد و با بار یا مسافر در واقع اضافه تر شاید این کمتر هم بشه که در واقع دور از انتظارم نیست.
بله. وضع اتوبوس های برقی چی میشه؟
اتوبوس های برقیمون هم